بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجات. افتخار داریم که امروز روز سومی است که بر کلام زیبای پیغمبر در شأن ارباب عزیزمان امام حسین سخن میگیم و عرض کردیم که همیشه عاشق به دنبال اینه که خودش رو به معشوق نزدیک کنه و متصف بشه به صفات معشوق خودش، چون معنای عشق رو و ابراز علاقه رو در روز اول مفصل ابعادش رو توضیح دادیم. حالا کسی که دلش میخواد نوکر امام حسین باشه، حداقل در حد توانش صفاتی که اربابش داره رو باید با ممارست و تمرین در زندگی خودش احیا بکنه. در این روایت پیغمبر عزیز اسلام دو صفت از صفات امام حسین رو بیان کردن، یکی مصباح الهداست و یکی سفینت و نجات. آیا ما ها میتونیم در زندگیمون چراغ هدایت باشیم برای دیگران، کشتی نجات دیگری بشیم یا نه؟ این که انسان بتونه مؤثر باشه و دست چهار تا رو بگیره، هیچ افتخاری بعید میدونم بالاتر از این توفیق باشه. پیغمبر اکرم فرمود امت من سه دستن، بعضیاشون مثل ملائکه میمونن که فقط شنا بلدن، بعضیشون مثل انبیان که ناجیان هم شنا بلدن هم میتونن یک کسی که داره غرق میشه رو نجاتش بدن، و بعضی هم که عذر میخوام کل بهائم هستن، نشانش هم فهمتهم الاکل و شرب و شرب و نوم، فقط تو مسائل مادی و جنسی و مسائل خوراکی و خورد و خواب و شهوت و اینا. بعضی آدم های خیلی خوبی هن، خیلی متدینن، اهل تهجدن، اهل شب زنده‌دارین، اهل روزه و مستحبات و عمل به واجبات و مون تا کاری با دیگران ولی ندارن. خب اینا خوبن، همین خوبن فقط. ولی بعضی ها شبیه انبیان، هم خوبن هم سعی میکنن که مفید واقع بشن برای دیگران. اگر کسی بخواد که دست کسی رو بگیره و چراغ هدایت بشه، باید لوازم روشنایی بخشی رو برای خودش به وجود بیاره. در کتب‌های روانشناسی و جامعه شناسی و احادیث و تکنیک‌های خطابه و تربیتی، اگه همه مطالب رو بخوایم به طور ساندویچی دسته‌بندی شده مختصر خدمتون عرض بکنیم، که ما فردا هم بیشتر در خدمتون نیستیم، کسی که دلش میخواد چراغ هدایت باشه برای دیگران، سه تا نکته اصلی رو باید روش توجه بکنه. یک، هدف و هدفمند بره جلو که حالا توضیح میدیم. دوم، تخصص میخواد این کار. و سوم، تکنیک و روش. برای چی آدم میخواد هدایتگری بکنه؟ هدفش چی؟ امروز یکی از مشکلاتی که در مراکز فرهنگی و جلسات مذهبی هست متاسفانه هدف گم شده. اگر هدف جذب نسل جوان باشه مشکلاتی پیش میاد، اما اگر هدف هدایت جامعه و نسل جوان باشه، این مسیر خودش رو باید طی بکنه. این که میبینید امروز بعضی ها تو شعراشون و در قالب مداحیشون از اشعار اونچنانی استفاده میکنه، از سبک و سیاق اونچنانی، و کم کم آدم یه لحظه چشش رو هم بگذاره احساس میکنه که طرف داره پاپ اجرا میکنه یا شو اجرا میکنه به نام امام حسین اهل بیت. اینا عمده مشکلشون اینه که هدف رو گم کرده. حالا هر مداحی میخواد باشه، هر روزخونی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، هر سخنرانی میخواد باشه، وقتی بهشون میگیم آخه آقا تو این شعری که داری میخونی برای مداحی، میگن این همین شعر و همین سبک و همین حالت رو فلان خواننده و ترانه خون خونده، یه جوون خوشش بیاد، ما کاری با این نداریم که حالا این سبک و کی خونده. یعنی هدف میشه چی؟ جذب نسل جوان. آیا وظیفه ما جذب نسل جوان است یا وظیفه اون هدایت نسل جوان است؟ اگه تمامیت ذهن ما بره رو جذب، وقت مجبوریم خیلی عقب نشینی کنیم و مجبوریم خیلی حرفایی که باید بزنیم رو بله نزنیم و خیلی حرفایی که نباید بزنیم رو بزنیم و خیلی کارهایی که نباید بکنیم و بکنیم و خیلی کارهایی که باید بکنیم و نکنیم. چرا؟ چون عینک فقط جذبه، یخ بدشون میاد. خب بدشون میاد، جذب نسل جوان که خب این همه عوامل جذب هست. بله، در هدایت تا جذب نباشه هدایت صورت بله نمیگیره، اما هدایت هدف، جذب روشه، مسیره، مقدمه است. هیچ وقت ذل مقدمه رو فدای مقدمه بله نمی کنن. امروز که دشمن داره بشکن میزنه و با دومش گردو میشکنه و به نتیجه داره کم کم میرسه که جلسات مذهبی ما رو داره از مسیر اصلی خودش خارج میکنه، به خاطر اینه که ما هدف رو گم کردیم. شما نگاه کنید توی این شعرها چقدر اسم سگ و گربه میاد. من سگ حسینم، من فلانم. وقتی باشون صحبت میکنیم میگه که نه فلان آقا، فلان مجتهدم تو شعرش آمده از کلمه یه سگ استفاده کرده. میگم آقا ما مخلص همه مجتهدا و همه مراجع و همه عاشقا و همه نوکرا و نوکر تو هم که داری شعر رو میخونی هستیم، ولی بحث استدلالیه، دو چهار تاست. من یه سوال دارم، آیا عاشق در از امیرالمومنین نسبت پیغمبر وجود داره؟ بله دیگه، ما میتونیم بگیم از علی عاشق ترین؟ میتونیم این حرفو بزنیم؟ امیرالمومنین وقتی میخواد عشقش رو به پیغمبر اعلام بکنه چی میگه؟ میگه انا عبدون من عبید محمد. حرف سگ و اینا رو نمیزنه، میگه من نوکری هستم، من غلامی هستم از غلامان پیغمبر. وقتی امیرالمومنین میگه انا عبدون من عبید محمد، دیگه این سگ و گربه و موش و نم خر و گاو اینا یعنی چی؟ ما میخواییم خودمونو زمین بزنیم. آقا امیرالمومنین آیا اسوه ما هست یا نیست؟ اگر هست معنای استفاده از اسوه چیه؟ یعنی هرچی که او میگه بگو دیگه، مگه این معنای الگو نیست؟ هدف اگر هدایت، روش انبیا. هدف اگر جذب، برید هر کاری دلتون میخواد بکن. و خیلی جا باید به خاطر جذب آدم کوتاه بیاد، خیلی جا باید افراط داشته باشه، خیلی جا باید تفرید داشته باشه و حرفای دیگه و کارهای دیگه و چیزای دیگه که من میترسم واردش بشم از بحث خودم بیام بیرون. شما رفتید تو یک جلسه مهمانی، میبینید یه آقایی شروع میکنه شبهات رو مطرح کردن. هدفتون از این که میخواین در مقابل او بیسید چیه؟ اگر هدفتون تخریب کسیه، حرف نزنی بهتر. اگر هدفت کوچک کردن این و اونه، دم نزنی بله بهتر. اگر هدفت بزرگ نشون دادن خودته، حرف نزنی بهتر. اگر هدفت اینه که بخوای بگی آقا من بیشتر از این میفهمم، این حالیش نیست. اگه هدفت اینه که ریا بکنی بگی من خیلی دلسوز اسلامم و بازی در بیاری، اگه ذره ای هوای نفس تو این کاره، حرف نزنی بله بهتر. اما اگه هدفت امر به معروف و نهی از منکره، هدفت پاسداری و حراست و حفاظت از اعتقادات اسلامی و شیعیه، باید تکنیکش رو بلد باشی، تخصصش هم داشته باشی. اولین مطلبی که در چراغ هدایت هست تو مصباح الهدایی، برای خدا بیای میدون. و باور کنید رفقا، هر وقت برای خدا آدم اومد میدون، چون ان تنصر الله هست ینصرکم الله، هم ینصرکم هم پشتشه. اگر برای خدا حرف بزنید، خدا هم حمایتتون. مولوی قصه‌ای داره خیلی قشنگه، میگه میدونی آدم چرا وقتی تو دریا میره تا زنده است هی میره پایین، ولی وقتی آدم میمیره بله جنازه میاد بالا؟ علتش اینه که وقتی انسان زنده است هوا در وجودشه، هوا آدم رو میکشه پایین. وقتی طرف میمیره بی هوا میشه، بی هوا که شد چی میشه؟ میاد بالا. اگه خواستید بالا بیاین بی هوا بشه. شما ببینید وقتی دکتر میخواد سوزن بزنه، اول این سننگی که توش دارو رو این بعد اول چیکار میکنه قبل از که بزنه؟ هواشو خالی میکنه. اگه هوا داخل این دارو باشه، پدر مریض در میاد و چه بسا گاهی و خطرناکم بله. هوا رو باید خالی کرد تا این دارو مفید باشه برای این مریض. این سرنگی که ما میزنیم سرنگ کلام ماست، دارو اون مطلبیه که میخوای بگی. وقت ببینید 32 تا کار میکنه این آقا یا خانومی که میخواد سوزن بزنه، دقیقاً این 32 تا کار آدم باید دو موقعی که میخواد موعظه بکنه، هدایتگری بکنه، چراغ هدایت باشه، باید دقیقاً این رو عمل کنه. اولا باید بدونه هر کسی سرنگ خودشو میخواد، با یه سرنگ به 10 نفر نمیشه سوزن بزنه. هر کسی سخن خودش رو میخواد، سرنگ خودش رو میخواد. هر کسی رگ خواب خودش رو باید پیدا بکنه، با یه چوب همه رو بله نمیشه بزنه. دو، آدم باید داروشناس هم باشه. این دارو آخه ببین به سنش میاد. مثلا حالا من اسمای دارو بلد نیستم، ببین بچه یه شیخوره خان سوزن بزنن با یه آدم 40 ساله، این نوع داروش با هم بله فرق میکنه، اندازه یه داروش هم با هم فرق میکنه. نکته بعدی، به کجا باید بزنی؟ عضله است؟ تو رگ؟ جا به جا بشه شاید مشکل پیش بیاد. اینا خیلی مهمه. بعد این سرنگ کلاسه تمیز باشه، این سرنگ هوا درش نباشه. بعضی وقتا باید آب مقطر قاطیش بکنی، خشک نمیدونم آخه دیدید پنسلین که میزنن خوب به هم میزنن تا حل بشه که مریض اذیت نشه، یهو همه یه دارو رو فرو نمی کنند تو بدن بابا عربده بکشه. خود سرنگش هم باید خیلی ظریف باشه. ندید عوض میخوام این سرنگ ها که به حیوان میزنن به گاوا مینازن چقدر گنده است، قوتش اندازه این لیوانه. حالا بخوان یه مثلا تقویتی به یکی بزنن، بزنن تو اون سرنگای بزرگ بگن بخواب میخواییم سوزنت بزنیم، فرار میکنه اصلا. سرنگ باید ظریف باشه، ابهت نداشته باشه، مریض نترسه. وقتی میخواد آدم سرنگ بزنه وسط بیمارستان نمیگن خب بخواب همینجا وسط اینجا جلو 50 نفر آمادش کن میخواییم سوزنت بزن. آدم تو بیمارستان که میره میبینه تخت هست، دور اون تخت پارتیشن میزنن، خود مریض هست و کی؟ خود دکتر نفر سوم. یعنی اگه خانومش هم باشه میگه بفرما بیرون، باباش هم باشه میگه بفهمو بیرون، داداش هم شما رفیقش دنبالشه، یا آقا ببخشید بفهمید بیرون، من سوزن بزنم بعد میاد. یعنی خود دکتر و خود طرف، آدم نمیاد جلو مردم بیاد یه کسی رو جلو ده نفر دیگه جلو همکارا آدم بیاد بگه آقا ببخشید شما پیروی حرفو زدید، نمیدونم بیخود کردید، من خیلی روش فکر کردم، شما بیجا حرف میزنید. اگه آدم بخواد نصیحت بکنه باید دو به دو باشه. روایت داریم وقتی در مقابل دیگران کسی نصیحت میکنی مثل اینه که داری خاک تو صورتش میپاشی. خب پیداست فوش میده، پیداست بدش میاد، پیداست دعوا میشه، مثل که داری پنجه تو صورتش میگشی. میخوای نصیحت کنی جلو مردم چه نصیحت میکنی؟ دو به دو. بعدم دیدید وقتی دکتر میخواد سوزن بزنه الکلی میکنه، بعد باش حرف میزنه، خیلی هم معطل نمیکنه. کل یه سوزن زدن دو دقیقه طول، بله، از موقعی که کمربند رو وا میکنه آدم تا میاد ببنده دوباره دو سه دقیقه طول میکشه. اما بعضی وقتی میخوان موعظه بکنن نیم ساعت مخ بابا رو تو فرقون میذارن، یک ساعت حرف میزنن، درو میبندن، هی از این ور وارد میشن، از اون ور وارد میشن، هی اعصاب طرف رو خرد میکنن. اینم هی دلشوره داره میگه آقای مدیر، آقای نم رفیق میخواد چی چی به من بگه، آیا فکرش هزار و بله گران میره. اینقدر معطل طرفو نکنید، لب به مطلب و قشنگ بگو، با لبخندم بگو، قشنگم بگو. دکتر وقتی میخواد سوزن بزنه میگه نترس، این خوبه، انشالله حواست جمع بکن، اگر به جا سوزنتو بزنی، اگه داروتو بخوری خوب میشی. این مریضی حالا شایع شده، هی نمیگه وای وای آخر کارته، من بعید میدونم که تو دیگه پاد به این بیمارستان برسه، تو دل مریضو خالی بله نمیکنه. گاهی وقتا آدم نمیدونه با بچه‌ش چجوری حرف بزنه، گاهی وقتا آدم نمیدونه با خانمش چجوری حرف بزنه. امروز مشکل ماها مشکل ارتباطاته، نمیتونیم با هم دیگه بله ارتباط برقرار کنیم. باور کنید خیلی حرفمون هم گاهی بجاستا، اما چون سبکش بلد نیستیم، روشش بلد نیستیم، زمانش رو نمیدونیم، نمیدونیم چجوری بیان بکنیم، هم خودمون رو خراب میکنیم، هم رفقامون رو با خودمون بد میکنیم، هم این و اون رو اذیت میکنیم، هم این و اون رو ناراحت میکنیم. اگر کسی بخواد چراغ هدایت باشه، یک هدف، من میخواستم بگم اون هوا رو از اون سرنگ خالی بکنیم، فقط و فقط برای محض رضای بله خدا حرف بزنید، نخواهید خودتون رو مطرح کنید، نخواهید کسی رو تخریب کنید. دومین مطلب علمه، تخصصه. ما رفقا کسایی که به خصوص تو خونه جوان دارن، من با بزرگترهای عزیزم هستم، اونا که بچه‌هاشون دبیرستانی هن، به خصوص از سمون راهنمایی به اون طرف، چه دختر چه پسر، من با اون عزیزانی هستم که با جوان و نوجوان سر و کار دارن. اگر خواستید نصیحتی بکنید باید به دو زبان مسلح باشید، یکی زبان زمان، یکی زبان جوان. امروز غیر 30 ساله پیشه، غیر 50 ساله پیشه، این تبعیت پذیری و از بزرگتر حرف شنوی دیگه امروز گاهی وقتا اصلا بوش به مشام آدم بله نمیرسه. امروز با بچه های امروز، نخواهی این بچه های امروز بی تربیت هنها، اصلا فضای دیگه است واقعا. الان ما شما خودتون نگاه کنید، دوران بچگیمون موقعی که پدرمون نگاهمون میکرد، ما نصف حرفا رو خودمون با نگاه پدر بله اصلا میفهمیدیم، اصلا دیگه نیاز نبود پدر بخواد تذکر بده، اصلا با نگاه بابا میفهمیدیم بابا ناراحته یا خوشحاله. اما الان هرچی نگاه میکنی تازه بگه چیه. اصلا خیلی فرق کرده، خیلی عوض شده. یعنی واقعا الان بچه‌ها دارن پادشاهی میکنن. من بالا این شوخی کردم، گفتم ما شانس که نداشتیم، نسل ما هیچ شانس نداشتیم. ما بچه که بودیم تو خونه که میرفتیم مادرم گفت بابا خوابیده، حالا بزرگ شدیم خودمون بچه دار شدیم تو خونه که میایم خانم میگه بچه خوابیده. اون موقع که بچه بودیم ما ساکت میشدیم برای بابا، حالا بعد ما ساکت بشیم برای بچه. اون موقع پدر و مادر سالاره بود، حالا که به ما رسید شده چی؟ اولاد سالاری و فرزند سالاری. کارش هم نمیشه کرد، باید ما عرضم به حضورتون که فقط روش ها رو بلد باشیم. تلویزیون قدیم یادتونه کنترل نداشت، بعد میرفتی از نزدیک حسی بود، خودت کانال عوض میکرد. الان کنترلی شده و این کنترل رو هم گاهی وقتا میبینیم که باتری ضعیف شده، اصلا باتری نداره، تو هم توجه به باتری نداری، هی میچلونی میبینی کانال عوض نمیشه. وقت میگی تلویزیون خراب شده، نه بابا تلویزیون سالمه، تو کنترل دیگه مشکلی هست. گاهی وقتا من با بچه‌م بلد نیستم حرف بزنم، میگم بچه‌م لجباز شده، بچه‌م حالیش نیست، بچه‌م میخواد با من یک و دو کنه. نه اینجوری نیست، اونا گیرنده هاشون ماشاءالله خیلی خوب شده جوونا، بچه‌ها خوب میفهمن، فقط ما تو بحث فرستندگی یه مقداری ولی مشکل داریم. اینو بهش میگن تخصص، که آدم باید با یک جوان امروز چجوری حرف بزنه و چه روشی داشته باشه. کسی که میخواد چراغ هدایت باشه تو تکنیک باید سه تا چیز خیلی مهم داشته باشه، سه تا چیز رو باید حتما ملاحظه کنه. یک، اخلاق. امروز با داد و بیداد و فوش و توهین و تهدید و تحقیر و مقایسه کردن این بچه با یکی دیگه و تبعیض و کتکاری و فوش و صدای بلند و اینا کارساز بله نیست. اخلاق خیلی مهمه، همون روشی که انبیا داشت. او فوش میداد، اهل بیت ساکت میشدن. مرد شامی اومده تو مدینه به امام سجاد علیه السلام رسید، شروع کرد فحاشی کردن، شروع کرد توهین کردن. امام سجاد لبخند زدن، فهمودن که پیداست اهل مدینه نیستی، مال شاماتی. کجا فهمیدی؟ فهمود خب اخلاق شامی دست من هست، تو مدینه خونه و اینا نداری. گفت نه، فهمود بریم خونه ما. حالا یک ساعت داره فوش به آقا میده، فهمود خسته است، بریم خونه ما، من در خدمت شما هستم. یه قولم میخوام ازت بگیرم، هر وقت خدا وکیلی مدینه اومدی راضی نیستم جایی بری، یا بنده در خدمت شما هست. شروع کرد گریه کردن و گفت آقا این بی تربیتی ما رو ببخشید، خدا میدونه که رسالت رو دوش کی بگذاره. حالا کافی بود که آقا هم مثل ما بخواد عمل بکنه. اخلاق خیلی خوبه. از تعریف همون مثل عود باشید، عود رو هرچی آتیشش میزنن بوی خوشش زیاد میشه. آتیشش میزنن اما بوی خوش متساعد، ولی بعضی مثل لاستیک سوخته میمونن. دیدی لاستیک وقتی آتیش میگیری چشم میسوزه، حلق میسوزه، همه در میرن. او اگه فوش بده تو فوش نده، او اگه شکسته است تو نشکن، او اگر توهین میکنه تو توهین نکن. یکی اخلاق، اخلاق. دوم صبر. صبر خیلی مهمه. ما متاسفانه فکر میکنیم که با یه موعظه طرف میتونه بله عوض بشه. صد بار بهت گفتم. اولا یک، چرا دروغ میگی؟ چند بار تو گفت؟ دیدی بعضی دو دقیقه وایسادن میگه یک ساعت ما رو اینجا کاشتی؟ میگیم ببخشید، مگه ما ساعت 10 وعده نکردیم؟ چرا؟ حالا ساعت چنده؟ 2:15. خب یه ربع گذشته، چرا میگه یک ساعت؟ میگه میخوام بگم یعنی خیلی معطل شده. یا مثلا دو بار گفته، میگه اصلا با تو من حرف نمیزنم، من هزار بار بهت گفتم متوجه نشدی. ببخشید تو اصلا کی ما رو هزار بار دیدی؟ بی خودی عدد ارقامو بالا نبر. این کیه؟ ببخشید حالا من 10 بار، بعضی باید 10 بار حرف بزنی متوجه میشن، و بعضی باید 20 بار حرف بزنی. بعضی هم ماشاءالله ایکیشون بلنده، بالا زرنگن، یک کلمه آدم حرف میزنه. خودمونم میگیم، میگیم ما ره را که میگیم طرف میره رهنون، ما میگیم. بعضی میگن ره را که میگیم مثلا میره رشت، یا الف را که میگی دیگه خودش میدونه. یه نکته که میگی تا تخه. همه اینجوری بله نیستن. بعد 10-15 سال معلم بودم دیگه، یه مطلب و سر کلاس آدم میگفت قشنگ تو چهرام میفهمید، نیمی از بچه ها فهمیدن. بعد دوباره آدم تذکر میداد، میدید نیمی دوم نصفشون باز متوجه شدن. باز یه تذکر دیگه میداد، میدید که 7-8 نفر اون آخر کلاس لابلا بچه ها هنوز گیجن. باز میگفتیم اگه کسی سوال داره سوال بپرسه، سوال مطرح میگن. بعضی ها میبینیم یه نفر آخر مونده، این بیچاره بنده خدا بعد از کلاس میاد میگه آقا ما آخرش متوجه نشدیم. و معلم حق نداره بگه چقدر خنگی. چند بار بگم؟ دانش آموزه، همه یه جور بله. ببین الان همه ظرفا یه اندازه، الان اینقدر آب میگیره، خب اون استکانم اونقدر آب میگیره بله، حوضم اونقدر آب میگیره، همه کی یه جور نیستن که. یه وقت شما 4 تا بچه داری، 3 تا بچه داری، با یکیشون یه کلمه که حرف میزنی تا 6 ماه شارجه. اون یکی هم بچه خودته ها، اونم مال همین خانواده است، مال همین جاست، اما حالش یه جوریه که باید 3 بار بهش تذکر بدی، 4 بهش تذکر بدی. کسی که میخواد چراغ هدایت باشه نباید بی ظرفیت باشه، زود حوصله‌اش بله سر بره. من یه مثال میذارم که تو کار ماشین سازی خودتونه، البته شما که ماشین نو تولید میکنین، دیدید بعضی از ماشینا که تصادف میکنن این جمع میشه ماشین، میبرندش پیش کی؟ بگید صاف کاره. بعض از این خرابی ها با 2 تا چکش بله صاف میشه، ولی بعض اینقدر خرابی زیاده یعنی 3 روز باید روی یه تیکه این صاف کاره کار کنه تا دوباره مثل اولش بشه. آدم هم همینطوره، خیلی زمان میبره تا طرف توجیه بشه. از امام صادق پرسیدن، این خیلی نکته مهمی است دقت کنید، از امام صادق پرسیدن آقا جامع ترین و کامل ترین آیه در آیات قرآن در امور اجتماعی و اخلاقی کدوم آیه است؟ حضرت فرمودن آیه 199 سوره مبارکه اعراف، یعنی یه آیه به چی؟ به 200 مونده. 199 سوره اعراف. یه مثلثی رو خدا تنظیم کرده که هر کی دلش بخواد سفینه نجات بشه، مصباح هدایت بشه، دست دیگری رو بگیره، یه کسی رو هدایت کنه، از بیراه نجات بده، الا و لابد باید این سه نکته‌ای که قرآن فرموده رو سلوحه زندگیه بله خودش قرار بده. یک، خذ العفو. دو، و امر بالعرف. و سوم، و اعرض عن الجاهلین. این آیه 199 سوره مبارکه اعراف. خذ العفو، دریا دل باش، دل رحم باش، همون ربش رحلی بله صدری. طرف وقتی یه بدی بد کرد کینه نداشته باش، کشش نده دعوا رو، تمومش بکن. این فولدری که برای این بنده خدا باز کردی که همش چرکه و همش سیاهیه، اینو دیلیتش کن، پاکش کن، با یه عذرخواهی کار رو بله صافش کنید. و باور کنید به نفع خودمون هم هست، چون پیغمبر فرمود اگر ببخشید خدا هم میبخشه. اگه خواستید خدا ازتون بگذره، از خطاهای هم دیگه بگذارید، هر چی کشش بدی خدا هم کشش میده. ارحم تو رحم، خذ العفو. کسی که میخواد چراغ هدایت باشه باید مهربون باشه، کینه رو باید بذاره کنار، گذشته رو باید فراموش کنه. خذ العفو. دو، و عمل بر عرف. هر وقت خواستی امری کنی، سفارشی کنی، دستوری بدی، نصیحتی بکنی، سلیقه‌ای حرف نزن. عرف یعنی خداپسندانه، معروف یعنی شایسته. حالا گاهی حرفای شایسته عقلانی و علمیه، گاهی حرفای شایسته چیه؟ شرعی و آیه و قرآنیه، که البته کلما حکمه به العقل حکمه به الشرع. بعضی از حرفای شایسته در قالب یه شعره، بعضی حرفای معروف و شایسته در قالب یه خاطره است، بعضی حرفای شایسته و معروف در قالب یه نصیحت و داستانه، یه رمانه. من نمیدونم، یه چیزی بگو که با عقل و علم و شرع تضاد بله نداشته باشه، دو تا چهار تا باشه، اگه و اما توش نباشه نتونن تختعش کنن، انقلت بهش نزنن به قول ما تنبا. و امر بالعرف، حسابی منطقی شایسته قشنگ حرف بزن. و سوم، و اعرض عن الجاهلین. اگر یه جاهلی به شما بی‌تربیتی کرد، توهینی کرد، شما داری براش دلسوزی میکنه، خیلی معذرت میخوام من خودم رو میگم، شما دارید دلسوزی به من میکنید، من میگم فضولی نکن، من خودم بلدم. خب این بی‌تربیتی منه دیگه، شما تو ذوقت نخوره. دقیقاً شما باید مثل دکتر باشید. شما دکتر نمیدونم، من بودم این اتفاق رو خودم تا حالا با چشمام دیدم. یکی از دوستان من حالش به هم بد بود و اینو بردمش دکتر، تا رسید میشه دکتر حالش به هم خورد، میز و کت شلوار بیچاره آقای دکتر رو همه رو به خلاصه گند کشون استفراغ کرده. من که اینقدر خجالت کشیده بودم، حال خودم هم داشت به هم میخورد، دیدم این دکتر خدا خیرش بده، گفت به 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 خوب شد، خوب شد، خوب شد، ما می‌خواستیم با قرص و اینا اینجوری بشه، الحمدلله حالت بهتر شد. بعد اومد اول خود مریض رو تمیز کرد، خودش رو تمیز نکرد، اول او رو تمیز کرد، صورتش رو برد شست نشوندش، بعد اومد میز و لباسای خودش رو تمیز کرد. من اون روز به دکتر گفتم امروز من یک درسی از شما یاد گرفتم، این که پیغمبر اکرم میفرماید اخلاق داشته باش، کسی که مریضه، مریض گاهی معدش زیر رو میشه استفراغ میکنه، گاهی روح او استفراغ میکنه، وقتی استفراغ میکنه فوش میده، حرف زشت میزنه، تا یکی حرف زشت میزنه ببینید داره بالا میاره، داره استفراغ میکنه. شما اگر طبیب خوبی باشید نمیایید رو استفراغ او استفراغ کنید، بگی خب حالا اومدی منو کثیف کردی پس بگیر که اومد. نه، دکتر نمیاد بگه منو کثیف کردی منم کثیفت میکنم، دکتر میگه این مریضه، من طبیبم، او مریضه که این حالشه، من که مریض نیستم، او که فحش میده من نباید فحش بده. هیچ وقت قدیم هم میگفتن خون رو با خون بله نمیشورن، همیشه خون رو با آب میشورن، کثافت رو با آب میشورن، کثافت با کثافت نمیشورن، بدی رو با بدی جواب ندیم، همیشه باید چی؟ و اعرض عن الجاهلین. انشالله ما بقیه عرایزمون برای این مطلب که خیلی هم نیاز داره جامعه ما. امروز باور بفرمایید اگر ما تکنیک برخورد و روابط اجتماعی بلد باشیم، هیچ زن و شوهری با هم دعوا نمی کنن. بین هیچ پدر و پسری اختلاف به وجود نمیاد. بین هیچ کارمند و کارمندی، کارگر و کارگری، بین هیچ کارفرما و کارگری، بین هیچ دوستی، بین هیچ همسایه مشکل پیش نمیاد. ما مشکلمون اینه که زبان همدیگه رو متوجه نمیشیم، تکنیک هم بلد بله نیستیم. رو این قصه باید خیلی صحبت بکنیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.